بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. قرآن کریم همونطور که در جلسات قبل عرض کردیم جامعه رو داره روح میدونه، همون روح الاجتماع که علامه طباطبایی فرمودن. هر عضوی از جامعه مانند یک عضو برای جسم است، به این صورت که این عضو هم با کل جسم و هم با روح در ارتباط است، یعنی هر عضوی با سایر اعضا در ارتباط تناسب داره و همچنین با روح تناسب داره. بعد مرحوم مطهری میفرماد که مثالی میزنه که متوجه بشیم. مثل اینکه یک انگشت رو تصور کنیم، بعد این انگشت تو نگاه اول یک عضوی از پیکره و اصلا نمیشه او را جدا فرض کرد. درسته؟ این انگشت جزی از این پیکر من. وقتی درد به او میاد، اول روح از این آسیب صدمه که دیده درد رو احساس میکنه. وقتی این انگشت ما ضربه میخوره، اول روح ما آسیب میبینه، بعد این روح درد رو به کل جسم منتقل میکنه. درسته؟ بعد میفرماد، شهید مطهری میفرماد، نسبت هر فردی با جامعه این به این صورته، یعنی هر عضوی مرتبط با همه اعضاست و ارتباط با روح داره و اون روح هم رو بقیه اعضا اثر میذاره. حالا ادامه عرض میکنم که حدیثش هم هست. مثلا حالا حدیث رو بگم بعد توضیحاتشو بدم. این حدیث از مرحوم کوفی اهوازی از شاگردان امام رضاست. یک کتابی است به نام المؤمن. امام صادق علیه السلام میفرماید مؤمنین یک پیکرند، بعد اگر به عضوی از آن آسیبی برسد تمام اعضا در تب و بیخوابی گرفتار میشوند. پس این کلام بنی آدم اعضای یکدیگرن کلام امام صادق، نه سعدی. 1400 سال پیش امام صادق این حرف زد. میفرماد المؤمنون فی تبار رهم و ترا همهم و تعاطفهم که مثل الجسد ازش تکا تدا آله سائرهو به سهر و الهمه. میگه مؤمنین در نیکی و شفقت و مهربانی به یکدیگر مانند یک پیکرن. اگر یکی از عضوها آسیب برسه که انه همه ی اعضا آسیب رسیده، اونا تب میکنن، اونا بیخواب میشن. مثلا شما دست درد میکنه، شدیدن دست درد میکنه، چشمت میگه به من چه، من میخوام بخوابم فردا صبح برم سر کار، من خستم، چشمت هم بیدار میمونه. یه دردی تو دسته ولی تمام اعضا دنبال اینن که این درد خوب بشه. چرا؟ چون این دست وقت درد میکنه کل بدن انسان درد میگیره، چشم انسان بیدار میمونه، نمیگه به من چه، دست درد میکنه که درد میکنه، من فردا میخوام برم سر کار، باید زود بخوابم، زود بلند شم، چشم میواد بیدار شم. به خاطر همین اگر اعضای از بدن درد گرفت بقیه هم حساس میشن. درسته؟ بقیه هم روش حساس میشن. یه عضوی از یک پیکر وقتی درد کرد و شکایت وقتی داشته باشه، سایر اعضا بیدار میمونن، برای اون اعضای اون عضوی که درد میکنه تب میکنه. به وقتی یه ویروس مثلا وارد بدن انسان میشه، همه پیکر با هم قسم میشن که اون ویروس از بین ببرن. حالا حدیث بخونم نتیجه این حرفا رو بزنم. اینه امام صادق فرمودن پس بنی آدم اعضای یکدیگرن. جای دیگه میفرمند لا والله لا یکون مؤمنا ابدا حتی یکون لاخیه مثل الجسد اذا ضرب علیه عرق واحد تداعت له سائره عرقه. مؤمن نیست، نه به خدا قسم، مؤمن نیست تا آنکه برای برادر مؤمن خیش همچون تن او باشد، که اگر رگی از آن ضرب خود رگهای دیگری نیز آن درد را حس کنند. نه به خدا قسم، نه والله سوگن، مؤمن نیست تا آنکه برای برادر مؤمن خیش همچون تن او باشد. یعنی اگر برادرت آسیبی رسید تو باید به درد بیای، چون شما از یک پیکرید، مثال همون دست که درد میکنه. نباید بگی من فردا صبح میخوام برم سر کار، بذار استراحت کنم. برادر مؤمنت آسیب دیده، تو درده، تو هم یکی از اعضای بدن اونی، تو هم باید بیدار بمونی تا اون خوب بشه. به به امام صادق علیه السلام. خط کشی نداریم که آقا فلانی خب دیگه ماشین زده تو بیمارستانه، خب به من چه؟ چرا دین سفارش میکنه هر کس به عیادت مریض بره که انه خدا رو تو عرش زیارت کرده؟ چون یکی از اعضای بدن تو بیمار شده تو بیمارستان، نمیخوای بهش سر بزنی؟ تازه ما چی میگیم الان؟ متاسفانه این فرهنگ نیست دیگه. میگیم ما حقش بود، حتما یه کاری کرده بود، حتما ماشین رو با نزول برداشته بود تصادف کرد، تازه زخم زبونم میزنی. مشکل مؤمن مشکل منه. مؤمنین با هم یک پیکرن. امام صادق علیه السلام میفرماید اگر یکی به درد اومد تو هم باید به درد بیای. بعد یه شخصی بوده میگن به خاطر یه الحمدلله 40 سال استغفار کرد. تا حالا شنیدید کسی به خاطر یه الحمدلله گفتن 40 سال استغفار کنه؟ الحمدلله که خوبه، شکر خدا رو کرده، ولی به خاطر یه الحمدلله گفتن 40 سال استغفار میکرد. چی شده بود؟ تو خونه بود، شنید بازار آتیش گرفته. اینم ناراحت گفت آقا جنسای من تو مغازه است آتیش گرفته. اومد دید یه طرف مغازه تو بازار آتیش گرفته، آتیش به مغازه این نرسیده. گفت الحمدلله مغازه من آتیش نگرفته. میگه 40 سال برای این استغفار کردم که چرا گفتم الحمدلله. مغازه‌های بغلی و این خانواده ندارن و این صاحب مغازه دختر نداره، نمیخواد جهاز به دخترش بده و این نیاز به اقتصاد نداره. یه اونجا الحمدلله فهمیدم که اشتباه، 40 سال براش استغفار کرد. اینا یعنی چی؟ یعنی تشکیل تمدن نوین اسلامی. اینا درک اجتماعیه. اهل بیت از ما خواستن این حس رو باید تو تک تک ما نسبت به مؤمنین داشته باشی، نه اینکه خر تو از پل گذشت اون یکی به من ربطی نداره. تو این شرایط بد اقتصادی تو ازدواج کردی، رفیق مجردت چی؟ امیرالمومنین به مالک فرمود اما اخون لک فی الدین و اما نظیر لک فی الخلق. اینو قشنگ گوش کن. گفت مالک مردم دو گروهن، یا برادران تو اند در دین تو مؤمنن که باید حساس باشی همینه که توضیح دادیم، یا غیر مؤمنن همانند تو در خلقت آفرینش، که اینا مخلوق خدا اندی بالاخره، نه اینکه آقا اینا مؤمن نیستن شیعه نیستن به من چه. آدم اول با مؤمنین یه پیکره، حساسیت جون نشون میده، بعد در مرحله دوم غیر مؤمنین بعد به اونا هم حساسیت نشون میدن. آیت الله بهجت به شدت ناراحته، بعد پرسجو میکردن، میدن مثلا اون موقع تو عراق مثلا بمب‌گذاری شده، ناراحت میشد. اینا که میگن نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، اینا اصلا بوی از انسانیت نبردن. اینو من تو هر سخنرانی دوست دارم بگم. امام فرمود رئیس جمهوری که فقط به فکر آبادانی ایران باشه خائنه. پس آبادانی بقیه مردم چی؟ بقیه شیعیان چی در مرحله اول؟ بقیه مؤمنین چی؟ این حرف غلطه. ما برای منافع خودمون، یه ذره حزب الله این حرفو میزنن، اینم حرف حزب الله هم غلطه. ما برای منافع خودمون باید تو سوریه بجنگیم، اگه اونجا نجنگیم باید بیایم تو ایران. اینا خیلی میزنن برای اینکه خیلی کج‌فهم‌ها روشن شن، ولی اصل اینه که دارن یه سری آدما رو تو سوریه یمن قتل عام میکنن. آقا اینا مخلوق خدا هستن یا نه؟ تهش مثلا مسلمون و شیعه هم نیستن. مخلوق خالق که خداوند باشه اینا رو خلق کرده یا نه؟ بندهای خدا هستن یا نه؟ ما هیچ تعصبی نباید نشون بدیم، هیچ وظیفه‌ای نداریم. بالاخره خدا اینا رو که خلق کرده، بیهوده هم خلق نکرده، عبث هم خلق نکرده. این فرهنگ غربه که نمیگه انما المؤمنون اخوه، میگه تو با این برادر نیستی، عیسی به دین خود، موسی به دین خود. بعد این چه فرهنگی تو جامعه جا افتاده که منو تو قبر اون نمیذارن؟ به من چه؟ این فرهنگ غربه. تو یعنی به فکر سوالات نکیر و منکر که از رفیقت میپرسه از دنیا رفته نیستی؟ خیلی دین چه دینیه؟ سوره حجرات اینا رو بعدا اگه فرصت شد میگیم. میاد میگه شما با همید، شما یک پیکرید، انما المؤمنون اخوه، حق نداره غیبت هم دیگر کنید. این میشه اوج تمدن اسلامی که امام زمان میاد اینطوری اینا رو میبینیم، این مفاهیم رو میبینیم. یه گوشش تو اربعین حس میشه. عراقیه میتونه اونجا مغازه بزنه کاسبی کنه؟ نمیتونه. این همه زائر میرن میاد، مالشو داره میده به کسی که نمیشناسش، نه فامیلشه، نه همشهریشه، نه همزبونشه، بلکه یه کشور دی بلند شده اومده، خط کشی نیست تو اربعین. اما وای بر اون سیاستمدار و مردم جامعه که خط کشی کنن. خدا اینجا قهرش میگیره، شدیداً برخورد. وقتی تو یه جامعه یک نفر نون نداره، کل جامعه موظفن به اون نون بدن، بی نونی اونو برطرف کنن، وظیفه کل جامعه است. وقتی یه نفر نون نداره، یعنی کل افراد اون جامعه نون ندارن، کل خانواده اون جامعه نون ندارن. امیرالمومنین یه کاری کرد تو اون 5 سال، جدایی نبود، کارتون خواب تو زمان حکومت امیرالمومنین نبود، به همه سقفی داد، سقفی داشتن. بعد داشت بازرسی میرفت، یه جا بازرسی میرفتید یکی داره گدایی میکنه، به شدت ناراحت شدن، گفتن چرا داره گدایی میکنه؟ مسیحی هم بود. بعد رفت صاحبشو پیدا کرد، بعد نگو دوران جوانی از این کار گرفتن، نیروی جوانیش رو برای منافع خودشون به کار بردن، پیر شده انداختنش دور. بعد امیرالمومنین رفت تشر زد، گفت جوان بود نیرش داشته بود، حالا پیر شده ولش کردی؟ تکدیگری که مطرحه. اصلا ناراحت میشدن امیرالمومنین، دستور داد از بیت المال یه مقدار بهش پول دادن که دیگه گدایی نکنه. وقتی یه نفر توی جامعه گدایه، کل جامعه مسئولن. چند تا حدیث اینطوری بخونم. ما داریم درباره چی صحبت میکنیم؟ وقتی نظام تسخیره، ما در استخدام همیم نیازمون رو داریم با هم برطرف میکنیم، دیگه نباید کسی گرسنه باشه توی جامعه، نباید تو جامعه فقیر باشه، میاد فرهنگ بشه. آقا یک فرهنگ بشه، متاسفانه اینطور نیست. بعد دارد امام صادق علیه السلام داشتن شبانه میرفتن نونی به فقرا بدن، یه منطقه بود اونجا جمع شده بودن گرسنه ها، بعد امام صادق تو مسیری که داشتن میرفتن کیسهشون، کیسه نون که داشتن میبردن پاره شد، نونا ریخ زمین. بعد گفت خدایا آن چیزی که ریخته شده من بر من نگه دار، مثلا خراب نشن فلان. بعد من یکی از کسایی که با امام صادق بود، حضرت بهشون فرمودن که بیا کمک کن اینا رو جمع کنیم. بعد میگه من دیدم حضرت رفتن بیدار نمی‌کردن اونایی که احتیاج به نون داشتن، گرسنه بودن، همون کنارشون یه قرص نان می‌ذاشتن بعد برمیگشتن، کار هر شبشون بود. بعد طرف به امام صادق گفتش حضرت میدونی اینا شیعه نیستن؟ حضرت گفت میدونم شیعه نیستن، گویا شیعه بودن آردم بهشون میدادم، چون میدونم شیعه نیستن بهشون آرد نمیدم، همین نون کافیه، اول شیعیان بعد غیر شیعیان. این دغدغه ائمه ما که میرفتن یعنی اینکه آقا اومد نماز جمعه، آقا دیدی که حال نداره، خطبه میخوند، دیدی که حال نداره، بهش اشاره کرد که وایسا بعد نماز کارت داره. خلاصه اومدن پرسیدن چرا حال نداشتی امروز، مثلا مثل هفته قبل نبودی، مثل روزهای پیش نبودی؟ گفت آقا جان مریض احواله. بعد حضرت فرمودن که وقتی شما مریض میشید ماها مریض میشیم، ما حالم گرفته میشه، نه شما، وقتی شیعیان ما مریض میشن ما هم مریض میشیم. یه سیره است، یه سنته، از اهل بیت به ما برسه. باید واقعا حساس باشیم، باید واقعا فعال باشیم، تو ختم یکدیگه شرکت کنیم، تو بیماریا پیش هم باشیم، خدای نکرده این اتفاقات نیفته، ولی بالاخره سنت‌های این دنیاست دیگه، این اتفاقات میفته، مریضی هست، مرگ و میر هست. اینکه آره چی میگن، عیسی به دین خود، موسی به دین خود، این نهدی نواد باشه. جای دیگه جابر میگه به امام باقر گفتم آقا جان من بعضی ما دلم میگیره، نفس عمیقی میکشم، درسته که مصیبت و گرفتاری هم ندارم. حزن تو من غیر مصیبت تصیبونی او امر ینزل بی حتی یعرف اهلی فی وجهی و صدیقی. آقا تو چهرم میزنه، زن و بچه من میفهمن که من ناراحت شدم، ولی مصیبتی نیومده سراغم. من غیر مصیبت، حضرت فرمود خلق المؤمنین من طینت الجنان. بعد ادامه روایت، حالا فرمود مؤمنان را از گل بهشتی خدا آفریده و از نسیم روح خیش در آن دمیده. به خاطر این تو باید حساس باشی. بعد فرمود در جایی حتما به مؤمنی مصیبتی وارد شده، آسیبی رسیده، تو اینجا دلت گرفته ناراحتی. بعد فرمودن فلذلک المؤمن اخ المؤمن لأبیه و امه. مؤمنین برادر تنی همن، یعنی از یک پدر و مادرن، برادر تنی هم. بعد تو روایت هست وقتی امام زمان میاد ارث را بین برادران مؤمن قرار میده و برادر از برادر ارث میبره، حدود حد نصاب ارث هم به میزان ولایت و مودت بین اوناست. کی بیشتر میبره؟ کسی که بیشتر برادر مؤمنش رو دوست داره، به اندازه دوست داشتنش ولایتی که داره ارث میبره. چه شود، یه شکوفایی تمدن اسلام رو شما اونجا میتونی ببینی. واقعا بعد ما نگران باشیم به اینکه خواهرامون دارن تو جامعه بد حجاب، نه اینکه خواهرتو با حجاب، دخترایی که تو خیابونن بد حجابن، بعد بگی الحمدلله که خواهر من با حجاب. پس بقیه خواهرا که تو جامعه هستن چی؟ بقیه برادری که نماز نمیخونن، هیئت نمیان، حساس هستی؟ دغدغه داری؟ چقدر حساس هستی؟ عالم عالم تسخیره. رفقا اگر به یکی از رفیقای ما، برادرای ما که تو از این 84 میلیون برادرهایی که بگیم حالا نصفشون هستن، اگر یه دردی مصیبتی سراغشون اومد، بعد اون درد و مصیبت رو ما حس کنی، نباید بی خیال باشی. اگه تو کلاسی که درس ضعیفه تو درست قویه، بعد بهش کمک کن. دین یعنی این، یعنی پیریزی تمدن نوین اسلامی که حضرت آقا دنبالشه. فرمود ما حکومت اسلامی در انتهای حکومت اسلامی نیستیم، داریم به اون مسیری حرکت میکنیم که حکومت اسلامی به معنای واقعی کلمه رو تشکیل بدیم. شرط تأسیس یک حکومت اسلامی چیه؟ تشکیل، نظام، تشکیل اول بدی، همین کاری که امام خمینی انجام داد، نظام حکومتی تشکیل بدی، همین قانون اساسی که ما داری، دولت اسلامی، بلکه دولت اسلامی، دولت اسلامی شد که الان ما 40 سال تو دولت گیر کردیم، آقا میفرماد دنبال دولت جوان باشید، بعد جامعه اسلامی، بعد تمدن اسلامی رخ میده، تمدن اسلامی که همون حکومت اسلامیه. ما دو تا از مراحل تشکیل حکومت اسلامی طی کردیم، الان سراغ سومی، معتل سومی، یکی آخه میاد میگه آقا حکومت اسلامی اینه، شما شاه انداختی بیرون که این اختلاس ها صورت بگیره. نه دیگه، ما داریم از مرحله الان اختلاس داریم رد میشیم دیگه. اون دزدی ها که بوده دیگه، چرا؟ چون بعضی تو نظام بودن الان دنبال سمخواهی هن، یه سری طرفدارا دارن، یه سری اعتبارات تو جامعه کسب کردن، نمیشه همینطور اینا رو ورداره. آقا مثلا بیاد ورداره، میگن مردم میگن نگاه کن فلانی با آقا انقلاب کرده، اینم برای انقلاب زحمت کشیده دی، حالا آقا میخواد مثلا ولی فقیه بمونه، این یار انقلابی خوشو زد کنار. پیغمبر، کسایی که پیغمبر رو ترور کردن، پیغمبر اسمشون رو نمیگفت، اسمشون رو نمیگفت. خود باید تشخیص بدی. ما تو اون مسیریم الحمدلله، لذا باید نقشمون رو تو اون تشکیل اون حکومت و تمدن اسلامی بدونی ما چه نقشی داریم، ما چقدر داریم کار میکنیم برای اینکه از این مرحله دولت عبور کنیم به سلامت، که مرحله نفاق بهش میگن، عرصه نفاق. واقعا اگه میبینی کسی تو خیابون از هم دوره یاد دوست شده، خدای نکرده اعتیاد پیدا کرده، واقعا باید ناراحت بشی. بعضی خوشحالم مثلا تو عراق اختشاشات شده، تو لبنان میگن تو این چند دهه اخیر آمریکا فقط 1 میلیون عراقی کشته، 1 میلیون نفر. میدونی چه جمعیتیه؟ ما تو دفاع مقدس 200-300 هزار تا شهید دادیم، 200-300 هزار تا. حالا پرو پرو شما میگم 300 هزار. عراق تو این دو سه دهه اخیر، تو این 30-40 ساله 1 میلیون کشته داده. آمریکا جنگ نیابتی انداخته، صدام انداخته به جون ایران، از اون ور نمیدونم داعش رو راه انداخته چیکار کرد، سوریه جای خود، یمن که داریم مشاهده میکنیم. خب پس ما داریم درباره نظام تسخیر صحبت میکنیم. ما در تسخیر یکدیگر هستیم به فرمایش علامه طباطبایی، در استخدام همی. اگر ویروسی تو جامعه اومد، باید همه تلاش کنیم اون ویروس رو کنار بزنیم. همونطور که تو بدن یه ویروسی میاد، تمام اعضا سلولا دست به دست هم میدن اون ویروس از بین ببرن، بعد ما همینطوری باشیم. من توقع دارم مثلا بچه‌های خودمون حساس باشن، اینکه حالا یه کاری پیدا کردن بقیه بیکاره، براش حساسیت نشون نمیده، خیلی بده. یعنی برات مهم نیست الان رفیقت بیکاره؟ مثلا برای من، مثلا من بگم آقای خانزی ازدواج کردی، هستن کسایی تو جلسه که سن ازدواج گذشته و نتونستن، تو چیکار کردی؟ ماها برادر تنی هستیم، از امام صادق میفرماد از یک پدر مادر. خیلی باید اینو مهم بدونیم، خیلی باید براش ارزش قائل بشیم، کمک کنیم. اینکه شما رفتی طلبه شدید یعنی حساسید، یعنی دوست دارید کمک کنید مردم. انشالله که اینطوری باشه، که هست قطعا، به فکر روح مردم هستید، یه ده به فکر جسمشون هستن، شما به فکر روحشون هستید. خدای نکرده ویروس نیاد سراغشون، آخر منافقت دنیا نرن مثلا، کفر نگن، کمک کنید، تقویت کنید، و انشالله خدا به شما نقشی بده تو این عالم برای تشکیل تمدن اسلامی. اب نداره اینطوری فکر کنید بذار بگن آرمانگرا هستن. دیگه من از حضرت آقا آرمانگراتر سراغ ندارم. چشم‌اندازه انقلاب مطرح میکنه، به جوونا امید میده، خوبه آدم مثبت اندیش باشه. خدا شلو توفیق بده نقش مهمی داشته باشیم برای تشکیل حکومت اسلامی صاحب الزمان. صلوات قرایی بفرستید.